أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر طبیب حاذق علما و عملا هم عالم است، درس خونده، هم ماهره، عرض کنم که میدونه با چه وسائلی از نظر فنی باید به کار ببره که عمل بکنه، همه جهات فنی عمل رو میدونه، از نظر علمی عالم است، اذن هم در معالجه میگیره از خود مریض اگر بالغ عاقله یا از ولیش اگر صغیر است، با این خصوصیات عملی رو انجام میده، تصادفاً منجر به مرگ مریض میشه. آیا اینجا طبیب زامنه یا نه؟ با همه این ویژگی ها عرض کنم که مشهور قائلن به اینکه زامن است که دیروز نقل کرد، حتی مرحوم محقق در نکت نهایه فرمود اتفق الاصحاب بر اینکه یه همچه طبیبی زامنه. مرحوم ابن زهره در قنیه ادعای اجماع میکنه، این شهرت رو داریم. در مقابل این قول ابن ادریس هست که ایشون صریحا فتوا داده که طبیب زامن نیست در این همچه موردی. استدلال مشهور رو گفتیم، اونا میگن که اطلاقات ادله دیات، بالاخره قتلی محقق شده، بلا شک یک انسانی مرده، قتلم مستند به فعل طبیب است، بلا شک شبهه در این نداره که این فرد فوت کرده، فوتش هم مستند به این عمل جراحی طبیب است. من تا میگیم عمد نی قصاص ندارد چون عمد نبوده، اما فعل عرض کنم که قتلی انجام شده مستند به این آقا به عنوان شبه عمد. خب در اینجا عرض کنم که ادله و اطلاقات من قتل مؤمنن خطئن اینجا رو میگه، دیتون مسلمتون الهه، کسی که من قتل مؤمنن خطئن اینجا رو میگه. ادله روایاتی که راجع به دیات اومده، اطلاقات اینجا رو میگیره بلا شبهه، بنابراین زامن است. این استدلال مشهور. عرض کنم که ابن ادریس سه تا دلیل داشت، چون میخوام باز متعرض بشیم لازم است تذکر تکرارش. ابن ادریس چی گفت؟ تمسک به اصل. اگر ما دستمون از دلیل کوتاه شد و شک کردیم که آیا یه همچه قتلی دیه داره و طبیب زامن دیه است، یجب بر طبیب اداء دیه، اگر شک کردیم اصل عدم وجوب دیه است بر طبیب. این یه دلیل، اصل در جایی که دسترسی به دلیل نداره. استدلال دوم ایشون این بود که این اذن گرفته و اذن مسقطون، وقتی خود طرف اذن داد به طبیب که جراحی کن، عمل کن، معالجه کن، مسقط زمان. اینم دو، که اذن مسقط زمانه. سومم عرض کنم که گفتن در یه همچه جایی که شرعاً این اقدام جایز است، طبیب جایزه براش معالجه، بلکه گاهی واجبه، اگر راه چاره دیگری نیست یجب بر این که برای حفظ جان این شخص عملش بکنه. خب این جواز شرعی که گاهی واجبم هست، این لا یستعقب الزمان، نمیتونه شارع بگه به تو اذن میدم عمل کن، جایز شرعن بلکه واجب شرعن اما ضامن دیه هست، این معنا نداره که اذن شرعی لا یستعقب الزمان دیگه، نباید متعقب بر اذن بگه اذن دادم اما ضامن. این اون وقت مثال هم میزند به بعض جاهایی که مثلا در تعدیب میزنن، پدر فرزندشو میزنه، جایزه تعدیب و اونجا گفتن ضامنه، اونا حالا اونجا جهت داره براشون، اما ایشون میگه جواز منافات دارد با اینکه بگیم ضامن. مشهور از این سه استدلال جواب داده که دیروز باز گفت، اما اصل گفتیم اصل در جاییست که دلیل نباشه، اینجا اطلاقات داریم، اطلاقات با این محکمی، من قتل مؤمنا خطعا دیتون مسلم، اطلاقش اینجا رو میگه. حالا اجازه بدید، اجازه بدید استدلال ایشون رو بگید، استدلالی که مشهور رد میکنند قول ایشون را، قول ابن ادریس را، میگن اطلاقات به این قوی محکم، با بودن این اطلاقات شما میتونید تمسک به اصل بکنید، آیه میگه دیه دارد، شما میگید اصل عدم دیه است، پس با وجود این دلائل قوی و اطلاقات محکم در آیه و روایات تمسک به اصل جایز نیست. استدلال دوم ایشون این بود که اذن گرفته و اذن مسقط زمان هست. مشهور جواب میدن بله اذن گرفته، اما اذن در چی؟ متعلق اذن معالجه است، اذن در علاج، نه اذن در اتلاف. اینجا اتلاف کرده، کجا شما میگید معزوم بود؟ بله جایز بود، یعنی حالا اذن رو، اذن داشت، اذن گرفت از مریض، از ولی مریض، اما اذن در معالجه داد، گفت آه این بچه رو معالجه کن یا مرا عمل کن که خوب بشم، نه اذن در اتلاف. پس اذنم در اینجا که منجر به تلف شده اذن نبود. حالا اجازه بدید استدلال مشهور رو بگیم. عرض کنم که این دو دلیل، عرض کردم اجازه بدید استدلال رو بگیم، حالا نمیخوام جوابش رو بدید. پس استدلالی که مشهور علیه ابن ادریس میکنند این که شما تمسک به اصل میکنید با اطلاقات که دلیل است نمیزان، این که شما میگید اذن گرفته، اذن در علاج گرفته، نه اذن در اتلاف، اتلاف کرده. سوم گفتن که ایشون گفت جایز شرعن این کار و جواز منافات دارد با اینکه بگیم ضامنی، این هم جواب میدن نه، عرض کنم که اذن شرعی، جواز شرعی هیچ تنافی با زمان ندارد، ممکنه جایی شارع بگه جایز است این کار ولی ضامنم هست، مثالش هم مثل موارد متعددی که معلم شاگرد رو میزنه در یه حدی مجازه، پدر تأدیب میکنه بچه رو در حدی، زوج زوجه رو، در این حال زمانم داره، اگر قرمزم شد سیام شد جایی مشتی لگدی سیلی که زد دیگه دارد، دیگه چه برسد مرگ، اونم دیگه دارد. میگه مصادیق موارد داریم، میگه موارد متعدد داریم، بله عرض کردم اجازه بدید استدلال تمام بشه، همین همینجا. حالا شاید ما شاید ما هم جواب دادیم. حالا اجازه بدید شاید ما هم جواب دادیم. استدلال مشهور علیه ابن ادریس همین هست. پس تا اینجا بنابر قو استدلال مشهور معلوم شد، استدلال ابن ادریس معلوم شد، جوابی هم که مشهور از ابن ادریس میدن، هر سه تا جواب استدلالش رو رد میکنن. یه روایت هم مؤید قول مشهور میاری، قول مشهور که میگن زامنه و رد میکنن قول ابن ادریس ها، یه روایتی مؤیده که میگیم مؤید چون از نظر سند ضعیفه، بعضی ها میگن صحیحه بعضی میگن ضعیفه، ما مؤید میگیریم. روایت اینه، عرض کنم که نوفلی نقل میکنه عن سکونی عن جعفر امام صادق علیه السلام عن ابی امام باقر علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام ضمن خطانا، حضرت تضمین کرد زمان به عهده خطان گذاشت. اون خطان کسی که ختنه میکنه، بچه رو ختنه. زمن امیر المؤمنین زمن خطانن قطع حشفت قلامن. یه در زمان امیر المؤمنین یه طبیب یه پزشک ختنه کننده یه بچه ها طفل ها، یه بچه ای رو به جای اینکه ختنه بکنه حشفه آلت او رو قطع کرد، آوردن پیش امیر المؤمنین. حضرت فرمود زامنه، باید دیشو بدن. پس یه پزشکه، عملش هم خطانه، ختنه کننده است. در عرض کنم که معروف است که بچه ها رو میبرن چش ختنه میکنه. پزشک معالج معروف مشهور یه جا قطع حشفه رو به جای ختنه آوردن پیش امیرالمومنین، حضرت فرمود زامنه. خب همین حرفی است که ما میگیم، مشهور میگن که اگر طبیب حاذق عالمی خطایی صادر، نه خطا، در عملش، در اثر عملش منتهی شد به یک تلفی یا عضو یا نفس، زامن است. اینه بله، ببینید عبارت روایت رو ما پس باید عوض کنیم، بگیم زمن کسی که یدعی خطان است، نه میگه زمن خطان هم
کسی که حشفه
را به جای خطان هم بله. حالا نه اینجا کوتاهی، آخه کوت و روایت، روایت میگه زمن خطانن که قطع حشفت قلامه. حالا روایت شما ملاحظه کنید، روایت دو از باب 24 از ابواب موجبات زمان، در همین بعد از در وسائل، بعد از دیات و نفس، بعدش موجبات زمان رو بیان میکنه. روایت دو از باب 24. خب تا اینجا قول مشهور تقویت شد، قول مرحوم ابن ادریس تضعیف شد. حالا ببینیم میشه تقویت کنیم قول ابن ادریس رو. این جوابهایی که مشهور دادن علیه ابن ادریس یه استدلالاتی شده علیه ابن ادریس که بعضیش یه خورده روشنه که ایراد داره، که تو ذهن اغلب شما آیونم میاد یکی یکی. استدلال رد اولی که از استدلال ابن ادریس شد این بود، ابن ادریس استدلال کرد به اصل، از عدم وجوب دیه است. مشهور مدن گفتن اصل در جاییست که ما دلیل نداشته باشیم، اینجا اطلاقات رو داره، اطلاقات به این قوی محکم. من المحتمل جواب بدیم که این اطلاقات از مثل طبیب معالج انصراف داره. کی تو ذهنش میاد وقتی این آیه رو میخونه، من قتل مؤمنا خطئا دیتون مسلمه الی اهل، کسی که یک مؤمن رو خطاءً بکشد باید دیه بدهد. بگیم ای پس طبیب باید دیه بده. اصلا تو ذهن میاد که این روایه، این آیه میخواد مثل طبیب، یه میگه من قتل مؤمنن. شما چی از استظهار میکنید از لفظ قتل مؤمنن؟ این بنده خدا عرض کنم که طبیب که سر و جانشو دارد فدا میکند که این مریض رو نجات بده، میخواد هر چه زودتر هر چه قویتر عملش انجام بشه که این نجات پیدا کند، از مرگ نجات پیدا کنه. دلسوزی داره میکنه، تلاش داره میکنه، چند ساعت وقت میگذاره. بگیم من قتل مؤمنن، این کسی است که قتل مؤمنن. من میگم شما عرفن، شما اصلا تو ذهنتون میاد که بگیم این طبیبم میگیره، اطلاقش طبیبم میگیره. انصراف دارد از مثل طبیب. هو از کنم که طبیب محسنون، احسان داره میکنه، در اثر احسان تصادفاً منجر به مرگ شد. اما این فعلش احسانه. استظهار که من قتل مؤمنن خطئن، باید یه استظهار این که مثلا کشت، آدم کشی، ولو میگیم خطاست، اما در این حال یه همچه عبارتی، یه همچه تعبیری انصراف دارد از مثل طبیب که محسن است. و ما علی المحسنین من سبیل. محسنه؟ میدونم نیتش چیه، نیتش معالجه است، نیتش نجات این شخصه. عرض کنم که یا در روایت مثلا میگه من ضرب رجلا بالعصا، تو روایت داشت، کسی که شخصی رو با عصا، او به ما لا یقتل مثلو، با یه آلتی که کشنده نیست، با یه مش میزنه، با یه لگد میزنه، یه چوب یا مثلا یه سنگی بهش پرتاب میکنه، تصادفاً فعل ما لا یقتله. عصا آلت کشنده نیست. اگر در اثر این قتلی اتفاق افتاد گفتن دیه، با من قتل خطایی چه به عمده. آیا این عبارت باز من ضرب بالعصا اون وقت منجر به مرگ بشه میگن دیه دارن؟ این اطلاق من ضرب بالعصا این رو میگیره که بگیم طبیبم چاقو دست گرفت شکم اینو پاره کرد، پس مثلا ضرب یا قتله اینجا صدق میکنه. ما میگیم حالا همین رو شما خودتون ایراد میکردید، حالا اینجا عکس شد، میگیم اینجا اطلاقات انصراف داره. واقعا هم اینجور اگر بین و بین الله انسان دقت بکنه، اطلاقات ادله که دلالت بر زمان داره، زمان دیه، از یه طبیبی که با قصد و نیت احسان میخواد این رو معالجه کنه، تلاش هم میکنه که این رو معالجه کنه، متأثرم میشه از این که منتهی به مرگ شده، بگیم این اطلاقات اونم میگیره، ضامن است. ظاهر این است که اطلاقات از مثل طبیب معالج انصراف داره. بنابراین اگر اطلاقات رو گذاشیم کنار، گفتیم اطلاقات اینجا رو نمیگیره، خب پس دلیلی هم که نداریم ما، دلیل بر رد، دلیل بر زمان، شک پیدا میشه. آیا کسی که در اثر معالجه دلسوزانه طبیب مرد، آیا دیه بر عهده طبیب است یا نه؟ شک داریم، از عدمش پس مورد بر اصل پیدا میشه. این که گفتن اصل در مقابل دلیل و اطلاقات نمیماند، در جایی بود که اطلاقات حاکم باشد، اطلاقات اینجا رو نمیگیره، انصراف داره، پس اصل محکم. این دلیل اول ابن ادریس که اصل بود به جام محقق محکم، ایرادی هم که مشهور بهش گرفتن وارد نیست. ایراد دومی که به ابن ادریس گرفته شد، ابن ادریس گفت که اینجا اذن گرفته و اذن مسقط زمان است. جواب چی دادن؟ مشهور گفتن اذن در معالجه گرفت، نه اذن در اتلاف. ما اینجا باز از این قول مشهور که گفتن اذن در معالجه داد نه اذن در اتلاف، میگیم ما هم قبول داریم اذن در معالجه نه اذن در اتلاف. این وقت میخواست معالجه بکنه، عمل بکنه، از اون شخص مریض اذن گرفت. اجازه میدید معالجه کنم، عمل کنم، دیست که کمرتون رو، چشمتو عمل کنم؟ گفت بله اجازه میدید. اذن در علاج. اما یه قاعده داریم که از زمان حضرت آدم تا حالا میگن که اذن در شیء، اذن در لوازمش هم، اذن در معالجه داد. اما معالجه هم تو عرف اینجوریست که قد یتفق، گاهی اتفاق میفتن چشم کور میشه، داشتیم مثل مواردش، گاهی اتفاق میفته زیست که کمر عمل میکنه اون طرف فلج میشه یا منتهی به مرگ میشه. پس قد یتفق. وقتی اذن در شیء داد، اذن در لوازمش هم هست. یعنی من اذن میدم به شما معالجه بکن، اذن در معالجه، لوازمش هم ملتزم. اگر یه جام اتفاق افتاد چون قدیت تفه، اگر اتفاق افتاد قبول داره. پس اذن در شیء، ما نمیگیم اذن در، عرض کنم که اتلاف، اذن در معالجه، اذن گرفت اجازه بدید معالجه کنم، اونم اذن در علاج داد. اما اذن در شیء از در لوازم هست و هر شیء لوازمی اگر داشته باشد، اگر شما اذن به اون شیء دادید به لوازمش هم اذن دادید. اینجا لوازم عمله که قد یتفق نست زیاد فراوان، گاهی اتفاق میفته. وقتی اذن در معالجه داد، اذن در این که اگر یه وقت تصادفاً یه همچه اتفاقی هم افتاد من اذن داد، پس معزون بود. چی؟ جایز؟ تصادف یعنی اتفاقی، یعنی اتفاقی یعنی هر وقت، ببینید هر وقت عمل شده منتهی به مرگ شده. یعنی نه اینجور نیست، همون ببینید چشم میخواد، اجازه بدید چشم میخواد عمل کنه، هر عمل چشم بله. ما میگیم اتفاقا منتهی به مرگ میشن، اتفاقی است بله. پس بنابراین درسته، پس اینو قبول دارید که قبول دارید که قد یتفق یا نه؟ اینو قبول دارید؟ نه ده اینه جواب منو بدید. خیلی خوب، ما نمیدونیم ویژگیش چیه، بالاخره گاه در هر جایی که اتفاق افتاد همونه یه ویژگی داشته است که اتفاق افتاده. پس میگیم گاهی اتفاق میافتد. اذن در معالجه که داد، با اینکه توجه به اینکه گاهی اینجور میشه اذن داده، اذن در اونم میشه، بنابراین پس معزون بود. اینم استدلال دوم ابن ادریس بجاست، قویست، ایرادی که مشهور بهش گرفتن وارد نیست. سوم گفت که این جایز است شرعاً، معالجه کردن طبیب مریض را جایزه، بلکه گاهی واجبه. بنابراین پس لا یستعقب الزمان، نمیتوند چیزی که شرعاً اجازه دادن گفتن انجام بده بعد شارع بگه ولی زامنی منافات دارد با زمان. این حرف ابن ادریس. آقایون جواب دادن که نه، منافات ندارد. ممکنه شارع بگه جایز است، از اذن بده عمل رو، در این حال بگه ضامنم هستی. مثل همون مثال که زدن، در مثل معلم بچه رو تعدیب میکنه، پدر بچه رو تعدیب میکنه، زوجه امثال این مثال رو هم زدن که اذن بود در این حال زمان هم، پس منافات ندارد. این هم جوابش اینه. در جاهایی که عرض کنم که جوری هست که به طور نادر اتفاق میفته، اینجا ما حرف مشهور رو قبول داریم که میگن اذن منافات با زمان نیست، چون گاهی اتفاق میفته. شما ملاحظه کنید پدرها معمولا بچهشون رو تعدیب میکنن، معلم بچه رو تعدیب میکنن. چند تا اتفاق افتاده است که بچه در اثر اینکه پدر او رو میخواد تعدیب بکند بمیرد. چند تا اتفاق افتاده. اینقدر نادره، نادره در ندرت. حتی جاش سیاه بشه داریم، عمل اتفاق افتاده اما خیلی به ندرت. در موارد اینجور ممکنه شارع مقدس اذن بده، بگه چون گاهی به طور ندرت عمل منتهی به یک جنایتی میشه، ضامن باشه، منافات ندارد، ضامنم باشه. شارع اذن میده ولی جلو زمانه نمیگیره، چون خیلی نادره. اونجا زمانش تحت عدله خودش اگر اتفاق افتاد باید دیهشو بده. اما در یه جاهایی که کثیره، تقریبا عرف شده، مثلا فرض فرمود که مادر حضانت بچه با مادر، خب مادر این بچه رو باید لباسشو در بیاره، لباسشو عوض بکنه، یا سرماخوردگی پیدا میکنه بچه میچاد، میشوره بچه را، بچه سرماخوردگی پیدا میکند، یه مریضی پیدا میکند، بچه غفلتی آنی از بچه پیدا میکند، از یه جا افتاد پایین، سرش شکست، دستش شکست. حضانت بچه رو شر به عهده مادر گذاشته، اذنم داده بش برای حضانت، ضامنش هم قرار نداد، نگفته ضامن. اگر ضامن بود باید بگه، فرمودن تمام این کار رو به عهده مادر و نفرمود زمان. از اینجا میگیم اگر ضامن بود باید بگه، نگفت منافات دارد با اذن. چیزایی که متعارف زیاد پیش میاد، اگر شارع اذن داد و اصلا متعرض اون جهت زمانش نشد، معلومش ندارد، چون متعارف زیاد پیش میاد. در قاضی اذن دادن به قاضی برو قضاوت کن، چقدر قاضی خلاف قضاوت میکنه، خطا میکنه، حکم الهی رو اشتباه میکنه. در این حال نگفتن قاضی ضامن است. حتی میگه ما اخطأت القضات فت بیت المال، بره از بیت المال بگیر، نگفتن ضامن. و اگر میگفتن قاضی ضامنه، کسی حاضر نبود قضاوت بکنه، خیلی وقت خطا پیش میاد. پس در جاهایی که کثیر اتفاق میفته که خلاف میشه، منتهی به یک جنایتی، یک خطلفی چیزی میشه، اگر شارع اذن داد معلوم میشد زمان نداره، ولی باید بگه. فرق میکند با تعدید که اصلا شد در عمر یه دفعه هم اتفاق نیفتد برای کسی، اینجا کثیرا اتفاق میفته. یکی از مواردم مثل همین معالجه طبیبه، این قاضی که میگیم عمل جایز از شرعن و زمان نیست، مادر جایز است براش حضانت، ضامنم نیست. میگیم طبیب هم واجب است براش، جایز است براش معالجه و زمان نیست. چرا؟ چون خیلی اتفاق میفته. شما ملاحظه کنید تو مثلا اطبایی که معالجه میکنن یه درصدی خلاف پیدا میشه، بدتر میشه، شدید میشه، منتهی به فلت میشه، منتهی به مرگ میشه، اینا فراوانه. چون زیاده نمیتونیم بگیم اذن منافات با زمان نداره. اینجا قطعا اذن منافات، چون زمان زیاده باید متعرض بشه. وقتی شارع گفت انجام بده و نگفت زامنی، با اینکه کثیر اتفاق میفته معلوم شد ندارد. مثل اون موارد اینجا میگیم پس قاضی اذن داره، اذن شرعی، و اگر زامن بود باید شارع بگه. منافات دارد که مبهم بگذاره با کثیری که اتفاق میفته. پس اینجا میگیم چون نگفتن زامن پس زمان نداره. پس بله اجازه داره، شارع اجازه داره. روایاتی داریم حتی به اون روایت نقل میکنن حضرت موسی مریض شد، ما بنی اسرائیل رو بدن بهش دارو آوردن، گفت من نمیخونم، اونی که مرا مریض کرده خودش شفا میده. خطاب شد موسی ابدا شفا نمیدم تا همون معالجه رو انجام بده، باید بریم معالجه کن. روایاتی هم داری داو و مرزا کن، روایت اینجور داری باید برن معالجه کنن. بنابراین پس معالجه امری شرعی جایز و کثیرن هم اتفاق می افتد یه همچه خلاف هایی و متعرض نشدن که زامن است. همین اگر بگیم زامن منافات با جواز دار، همون که اول خودتون مخواستید بگید. بله علی حال ما دو تا مثال هم زدیم برای شما، یکی راجع به قضات چون اتفاق میفته متعارفه، اگر اذن دادن باید بگن زامنی، نگفتن یعنی زمان نیست. اینجا هم همجور مثل مادر و حضانت بچه. بنابراین پس در هر سه جهت استدلال مرحوم ابن ادریس ما تقویت میکنه. نه اون کاری اینجوره، اون غرق شدن اون ربطی به این ناجی نداره، چه زمان اونجا زمانی نیست، نباید زامن باشه. انقاض واجبه اما زمان بخته، این دلیلی برای زمان نداره، ربطی به این نیست. بله یه روایت هم داشتیم، عنایت بفرمایید، روایت هم که مؤید فرمایش مشهور آوردیم که من ذم امیرالمؤمنین ذم من خطان را گفتن، مشهور همه حرفو میذارم، یه طبیب خطان عمل کرد و تصادفا منتهی شد به قطع حشفه، امیرالمؤمنین فرمود زامنی، پس معلوم شد زمان آور فعل خطی، فعل خطایی طبیب. این هم جوابش هم که آیونم تو ذهن شریفشون میآمد. در اینجا از این که قطع حشفه کرده، ببینید خطان یه پوست نازک روی آلت رو باید برداره، این حشفه رو قطع کرده، این قطعا مقصره. این که امیرالمؤمنین فرمود زمن از زامنش قرار داد، برای این که تشخیص دادن تقصیر کرده، مقصره، نه این که یه خطایی صورت گرفته، یه پوست نازکی مخواست برداره قطع کرده تمام حشفه رو، این معلوم بوده مقصر بوده یا بلد نبوده یا نابلد بوده یا تقصیرش مسلمه، از این جهت ضامن است. ما میگیم اگر یه غیر عالم غیر طبیب یه کاری بکند یا مقصر باشه کوتاهی بکنه که منجر به قطع بشه، در اینجا ضامن است. پس این هم تأیید مشهور نمیشه. بنابراین نتیجه میگیریم که تا اینجا فرمایش مرحوم ابن ادریس رو موازین درسته. یه اشکال هست و این است که اگر ما بخوایم فرمایش ابن ادریس رو تأیید بکنیم با قول مشهور چه کنیم؟ مشهور مخالف، آیا میشه مخالف مشهور فتوا داد؟ این یه اشکال عمده است. فردا انشاءالله جوابش میدیم. و صلی الله علی سیدنا